درود بر شما، من نیکانگ کوثر هستم. اینجا ساحل کشور ویلز هست، اون طرف آب کشور ایرلند، پشت سر من هم دریای ایرلند رو میبینید، جایی که کمی در دور دست ها دارن با کمک نیروگاه های بادی برق تولید میکنند، اما کمی اون طرف تر دارن سکوهای نفتی رو استوار میکنند، یعنی تولید انرژی تجدیدپذیر در کنار انرژی های تجدیدناپذیر با ردپای کربن بالا، سوخت های فسیلی. در خیلی از کشورهای دنیا اما تونستن از امواج دریا برق رو بگیرن و این قضیه داره در بعضی از نقاط قوی تر پیش میره. در استرالیا تونستن با استفاده از برقی که میگیرن از امواج دریا آب شور رو شیرین کنن، چون میدونید آب شیرین کنها نیاز به انرژی بسیار فراوانی دارن. در کشور ما آب شیرین کنها رو میخوان با استفاده از برق سوخت های فسیلی فعال نگه دارن. یعنی چی؟ با استفاده از گاز مایع و یا نفت سوخت‌هایی که میشناسیم از زیر زمین میاد که عملا یک نوع انرژی تجدیدناپذیر خواهد بود با آلودگی‌های فراوان. درسته که آب دریا یک منبع بسیار مهم هست برای ما، اما اگر میخوایم درست استفاده بکنیم باید بدونیم که وقتی که آب دریا ازش نمک استخراج میکنیم و آب شیرین رو میخوایم در اختیار شهروندان قرار بگذاریم، میزان آلودگی محیط زیستی بایستی به حداقل برسه. حداقل میدونیم شوراور رو اگر رها بکنیم در دوردستا، جایی که امواج زیردریایی حرکت میکنه، خب میتونه اون نمک ها رو پخش بکنه. اما اتفاقی که در بعضی از کشورها افتاده، در خلیج فارس افتاده در طول این چند دهه، بخش قابل توجه از شورابه ها درست پخش نشده، درست توزیع نشده و باعث شده بخشهایی از خلیج فارس بسیار شورتر بشن و اکوسیستم های دریایی آسیب ببینن، ماهی ها آسیب ببینن، اون منطقه گرمتر بشه. الان که ایران پیوسته به کشورهایی که دارن از آب شور استفاده میکنن و اون رو شیرینش میکنن به اصطلاح، میزان آلودگی ها میتونه بالاتر بره اگر استانداردهای رعایت نشه. رعایت استانداردها خیلی مهمه، نه فقط برای جان ما انسان ها بلکه برای محیط زیست. و از طرف دیگه در نظر بگیریم اگر ما پروژه رو اجرا کنیم که به نفع گروهی از مردم باشه اما محیط زیست و مردمان دیگر ضرر کنن، این بی عدالتی محیط زیستیه. ما بایستی راجع به عدالت محیط زیستی بیشتر از اینها جدی باشیم.
الان من میخوام خیلی سریع و خیلی فشرده برای شما بگم که طرح جامعه آب چیه و ما چه نیازهایی بهش داریم و این طرح جامعه باید چه پارامترهایی رو داشته باشه. ببینید، در بحث حکمرانی آب، وقتی که به حکمرانی آب صحبت میکنیم، ما میگیم باید یک چشمانداز داشته باشیم و برای اون چشمانداز شما باید یک طرح داشته باشید. اون طرحی که بر اساس قوانین، بر اساس داده ها، بر اساس اون ساختار باید تعیین بشه. و در کنار اینا، برای بحث حکمرانی آب که گفتیم این نکات هست، باید شما یک طرح جامع داشته باشید. طرح جامع، اون کلمه جامع اینجا ممکنه خیلی جاهای دیگه استفاده بشه، لوس بشه، ولی واقعا اون جامع نگری یکی از نقطه های مقفول تصمیم گیری های ما در تمام زمینه ها، مخصوصا در زمینه آب هست. طرح جامع آب یعنی چی؟ یعنی این که شما در طرح جامع آب، یعنی شما باید دو تا عامل رو حتما داشته باشید: آب زیرزمینی و آب سطحی، بتونیم مدیریتش کنیم، و مصارف. این نکته مهمی شد پس برای ما. پس ما اینجا مدیریت آب سطحی و زیرزمینی که مصارف هم جزوش هست البته، ولی این مصارف وقتی میاریم خود شامل بحث فیزیکی میشه که ارتباط مستقیم به قسمت دو پیدا میکنه، و بعد بحث تأثیرات اجتماعی، و نکته از همه نکته مهمتر در نهایت بحث ارزیابی های تأثیرات محیط زیستی. خب اینو توضیح دادیم توی جلسات قبلی برای شما، چجوری مدیریت آب سطحی زیرزمینی میکنیم، چجوری مدل سازی میکنیم، چجوری مصارف رو در میاریم، چجوری بحث منابع رو داریم. و خب خواستم اینو بگم، تو طرح جامع حتما باید استفاده بشه از تخصص هایی که بحث جامعه شناسی دارن، و در نهایت طرح جامعه آب با کلی نگری که بیا تمام این موارد رو انجام بده، بدون تأثیر هر گونه اتفاقی که برای منابع آبی که ما داریم بیفته، تغذیه کم بشه، تغذیه زیاد بشه، مصرف کم بشه، مصرف زیاد بشه، یا طرح توسعه‌ای که می‌خوایم اینجا بسازیم، آیا احتیاج هست که اینجا سد ساخته بشه؟ نه، بیام طرح کشاورزی بدیم، طرح خودکفایی نمی‌دونم کاشت فلان رو بدیم، طرح هر کاری که می‌خوایم انجام بدیم، در نهایت باید این طرح جامعه آب بتونه جوابگوی شرایطی که میخواد بشه، شرایطی قرار اتفاق بیفته باشه. آب یک بحث میانی هستش، یعنی اینکه میخواین توسعه انجام بدید، میخواید بحث سیاسی انجام بدید، هر موردی که میخواییم بشیم که مربوط به آب میشه، ما رو برمیگردون به طرح جامعه آب. تا زمان که طرح جامعه آب نداشته باشید، طرحهای توسعه پایداری که شما میخواید انجام بدید ابتر میمونه. خب یه نکته دیگه، طرح جامعه آب باید با چه دقتی تهیه بشه؟ همین باید با دقت بالا باشه. فقط دقت بالا جواب نیست، جواب ما توی این قضیه هست، جامعه نگری، یعنی که تمام کوچکترین عواملی که در حتی در صدها کیلومتر اون طرفتر، اونور، پایین، زیر زمین، بالا، اتفاقاتی که ممکنه تأثیراتی رو بر روی این قضیه، روی بحث آب داشته باشه، باید دیده بشه. در 50 کیلومتر بالاتر یک صنعتی وجود داره ممکن آلودگی ایجاد کنه، تو طرح جامعه آب، تو بحث هزینه های آب باید دیده بشه. اون هزینه آب مصرف کننده پرداخت میکنه، حکمرانی آب آیا ایجاد به قوانین هست، تمام این موارد. ببینید اصلا یک پیش نیاز اصلی بحث حکمرانی ما طراحی یک طرح جامعه آبه. من خواهشم فقط اینه که به کلمه جامعه توجه کنید که نقطه کلیدی این بحث هستش. برای که اون جامع نگریه کامل رو ما داشته باشیم باید پارامترهامون رو بنویسیم روی کاغذ، روی دیوار، هر جایی که میخوایم بیاریم پارامترها، و بعد هر پارامتر باید اندازه خودش رو بهش بدیم. ببینید وقتی کلمه آب میاد به طور سنتی وزارت نیرو میگه من مسئولیتش با من، یه گروه تشکیل میده، 4 تا مهندس آبو میذاره بالای سرش، برید بشین تر جامعه آب بنویسید. حالا خیلی قضیه بشه میایم میگیم آقا یکی از پارامترهای ما مثلا پارامتر اجتماعیه، چون اینجا میخوایم این طرحو بزنیم، بریم ببینیم چجوری میتونیم تملک کنیم، زمین تملک کنیم، شهر بسازیم، کانال میخوایم بزنیم، از کجا باید رد بشه، این چیزاست. بسیار عالی، خیلی خوبه، لازمه، ولی کافی نیست. پارامترهایی که کلیه پارامترهایی که اولا فیزیکی گفتیم، خیلی در موردش صحبت کردیم، پارامترهایی که بحث شیمیایی دارن در موردش صحبت کردیم، کشاورزی، سمومی که میخواد مصرف کنه، نمیدونم کودهای شیمیایی، تأثیرات هر چیزی، لندفیل ها، جایی که زباله ها هستن، خود حرکت جریان آب بین لایه ها که آبو تغییر میده. ما الان داریم برای آبخانه بالایی صحبت میکنیم، یعنی بحث آبهای ژرف و آبهای فسیلی بحثشون جداست اینجا، باید دیده بشه توی این قضیه. پارامترهای دیگه که هستن چیه؟ اون پارامتر اجتماعیه، چه تأثیری داره این آب برای اونجا، چه ارزشی داره، چه استفاده کننده هایی داره، ذینفعای این آب این منطقه کیا هستن، حوزه آبریز اونجا کجاست، زیر حوزه ها کجاست، سیستم تصمیم گیری باید به چه صورت قرار باشه. ببینید پس وقتی که ما میگیم طرح جامعه آب، منظورمون فقط مدل سازی آب سطح زیرزمینی نیست دوستان، منظورمون فقط بحث مدیریت آب نیست. طرح جامعه آب به یک سیستم کلان نگاه میکنه که بتونه سیاست گذاری ها و استراتژی هایی که یک سیستم حاکمیتی حکمرانی آب، که اونم خودش بحثش جداست توی مباحث دیگه گفته خواهد شد، بتونن این رو ببینن. پارامترها هر کدام جداگونه برای خودش باید ارزش گذاری بشه، تأثیر اجتماعیشون، تأثیر روانیشون، تأثیر بر سلامت، تأثیر بر اقتصاد، اقتصاد شخص، اقتصاد کامیونیتی محلی، اقتصاد شهری، اقتصاد روستایی، اقتصاد کشور، تمام این موارد پارامترهایی هست که یک به یک باید دیده بشه. الان مشکلی که جدیدم خیلی نیست، ولی بحث تغییرات اقلیم باید بیاد اینجا و توی این طرح جامعه آب دیده بشه، توی مدل سازی ها، میزان بارندگی ها، شدت بارندگی ها، پراکندگی بارندگی ها در سال، میزان سیلاب هایی که میاد، تغییرات کاربری زمین، فرسایشی که ایجاد میشه، اون نکاتی که در مورد اتفاقاتی که روی مردم اون منطقه میذاره، بحث آسیب پذیری ها چجوری، بحث های سازگاری، بحث های تاباوری سرزمین، اینا همه نکاتی هست که باید در یک طرح جامع بهش پرداخته بشه. و این نکته هم باید بدونیم که تغییرات اقلیمی که وقتی وارد این قضیه میکنه طرح جامعه آب، جاهایی که طرح جامعه ناقص داره، جاهایی که طرح نداره، جاهایی که در نتیجه مدیریت ناقص داره، در جاهایی که مدیریت اشتباه آب انجام میشه، در جاهایی که زیر ساخت لازم واسه استفاده از نتایج طرح جامعه آب وجود نداره، در ارتباط با تغییرات اقلیمی آسیب پذیری بالاتری دارن. تشدید وضعیت تخریبی محیط زیست انسانی و حیوانی ما به دلیل تغییرات اقلیم و مدیریت نابسامان و عدم آشنایی سیستم و عدم وجود زیر ساخت است. برای همین تغییرات اقلیم در بعضی از نقاط تأثیرش بالاتر از در نقاط دیگه خواهد بود. این خیلی مبحث جنبی اومد داخل قضیه، بازم تأکید میکنم شناخت پارامترهای که یک به یک فنی، انسانی، شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیکی، آلودگی ها و تمام این مواردی که میتونه تأثیر بذاره، چه در کوتاه مدت چه در بلند مدت، و طبق برنامه حکمرانی و چشمنداز باید در این طرح جامعه دیده بشه.
هر جا که ما میریم باید ارزیابی محیط زیستی داشته باشیم. پشت سر من یه قبرستان میبینید که احتمالاً اون زمان راجع به ارزیابی محیط زیستی فکر چندانی نمی‌کردن درباره منابع آبشون. اما الان اگر بخواد یه قبرستون جایی درست بشه و ما در نظر نگیریم که تجزیه بدن انسان‌هایی که جانشون از دست رفته اگر با آب زیرزمینی در تماس باشه میتونه آلودگی رو بیشتر بکنه، این میتونه شرایط رو برای زنده‌ها سخت‌تر بکنه. اگر مرده‌ها رفتن و حالا زنده‌ها موندن، شرایط رو ما برای بعدی‌ها سخت‌تر نکنیم. هر تصمیمی که الان می‌گیریم میتونه روی آیندگان تأثیر بذاره. لطفاً به این مسئله بیشتر توجه کنید.
برای هزاران سال، ایرانیان با آگاهی از شرایط اقلیمی سرزمین خود، راه‌هایی برای مدیریت منابع آبی پیدا کرده بودند که در هماهنگی کامل با طبیعت و نظام اجتماعیشان بود. اما تحولات پرشتاب دهه‌های اخیر برنامه‌ریزان توسعه کشور را از این رویکردهای ارزشمند سنتی غافل کرد و در زمانی کوتاه شیوه زیست و الگوی مصرف هزاران ساله ایرانیان را تغییر داد و بی‌حرمتی و اسراف را جایگزین حرمت نهادن به آب و فرهنگ قناعت کرد. ایرانیان از روزگاران کهن برای یافتن منابع آب در زیر زمین شیوه های اسرارآمیز داشتند و توانستند با توسل به آن دشت های خشک را به جایی برای زندگی تبدیل کنند. قنات یکی از شیوه های اصلی مهندسی و مدیریت بومی منابع آب ما ایرانیان بود. خطوط ممتد به چاله های روی زمین ابزاری بودند برای باز کردن مجرای آب. مغنی ها هر سال با استفاده از این حفره ها وارد قنات می شدند، مسیر را برای عبور آب گشوده و آن را به دور از تابش سوزان خورشید از کوه پایه ها به روستاها و زمین های کشاورزی می رساندند.
یک جمله از قول شاردن گفته شده که ایشون یکی از جهانگردان به نام فرانسویه، میگه که در فن استحصال آب، فن به کارگیری آب، من هیچ ملتی رو تواناتر از ایرانیان ندیدم. شاردن کسیه که تقریبا همه دنیا رو گشته و وقتی که وارد ایران میشه شبکه گسترده کاریزها یا قناتهاش رو دیده، یخچال‌ها و یخدان‌های طبیعی رو که دیده، آب انبارها رو که دیده، بادگیرها رو که دیده، متوجه شده که چقدر ایرانیان باستان در این کشور به درستی متوجه تنگناهای جغرافیایی و اقلیمی این کشور بودن و سازه‌ها و نوع زندگی خودشون رو متناسب با این تنگناها طراحی کردن.
آیا ایرانیان امروز نیز به تبع نیاکان خود متوجه تنگناهای جغرافیایی و اقلیمی سرزمینشان هستند؟ فیلم الف یکی از قدیمی ترین مستندهای تاریخ سینماست. شاید این فیلم سندی گویا از تغییر احوال ما در 100 سال گذشته باشد. فیلم را دو مستندساز آمریکایی در سال 1303 ساختند. الف حکایت کوچه هیدرخان، سرکرده طایفه بابا احمدی از طوایف ایل بختیاری است. او هر سال دو بار به همراه 50,000 زن و مرد و کودک و 500,000 رستام با پای پیاده از رود خروشان کارون و کوه‌های پوشیده از برف زاگرس عبور می‌کرد. سفری دشوار و پرمخاطره که در آن افراد ایل راهشان را با دست خود از میان قله‌های پربرف می‌گشودند و آن را برای عبور ایل هموار می‌کردند. این تلاش از عشایر بختیاری مردمانی نیرومند و بانفوذ می ساخت. جامعه مولد که مهمترین ویژگیش خود اتکایی و خودکفایی بود. این فیلم نه فقط تصویری از ایل بختیاری که یادآور گذشته نچندان دور همه ماست، عزت و شکوهی که از مردمان بختیاری در فیلم علف به تصویر کشیده شده، هر دلی را بیتاب سفر بستان چهارمحال و بختیاری می کند. بام ایران، استانی که 10% آب کشور را داراست و رودهای کارون، کرخه، دز و زاینده رود از آن سرچشمه می گیرند. حالا اما در دیار فرزندان حیدرخان، عشایر سالهاست که در شهرها و روستاها ساکن شدند. حسین گنجی، مهندس جوان اداره آب و فاضلاب روستایی چهارمحال و بختیاری، نقاط قرمزی را روی نقشه استان نشان می‌دهد که خودش مسئول تأمین آب آنهاست. چند سالی است تانکرهای آب هر روز به روستاهای نقاط قرمز روی نقشه رفته و به مردم آبرسانی می‌کنند.
آجی ما تو تیر ما تالا 3 مرتبه اومه برامون، این یه ماشین شب و روزم میدوه کفاف ایده نیده. تماشه بکنید خودتون و وجدانتون، ترا به قبر امام حسین به جوونیتون قسم این آبه به ما برسونید. ما به قرآن 2 هفته 3 هفته یه مرتبه نمیتونیم لباسمونو بشوریم، آب نیست. زن به هر شخصی که شما میپرسین یه آب فقط برسونه به ایمان.